بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 454، سطر 12. فهو احد صمد ملک قدوس یعبده کل شیء و یصمد الیه. السلام علیکم. و فوق الذی عسینا ان نبلغ ربنا وسع ربنا کل شیء علما. حدیث هفتم است از باب دهم، یعنی باب علم. قسمتی از این حدیث رو در جلسه قبل خوندم. این قسمت باقی مونده رو مختصرا توضیح میدم و ترجمه میکنم، چون تفصیل شرحش تو شرح قاضی سعید میاد، احتیاج به تبیین زیاد نداره. این فهو احد صمد ملک متفرع بر گذشته است.
سلام علیکم.
فرمود فی علو کنهی احد است. حالا متفرعن می فرماید فهو احد. فرمود توحد به توحید فی توحیده، یعنی در مرتبه وحدت هم وارد شده و این در مرتبه وحدت هم واحده، پس صمده. در مرتبه واحدیت خداوند کل الاشیاء، اما با توجه به لیس بشیء منها، یعنی حقیقت اشیاء اونجاست. و یکی از معانی صمد هم همین بود که همه چیز است و همه چیز به او محتاج، حقیقت همه اشیاء، پس همه اشیاء به او محتاجند زیرا که او حقیقتشونه. ولی او از همه بی نیازه، چون حقیقت احتیاج به رقیقه نداره. یعنی در مقام حقیقت بودن احتیاج به رقیقه نداره. حالا ظهورش، نه خودش، ظهورش احتیاج به رقیقه داره، حرف دیگریست. خودش احتیاج به رقیقه نداره. سلام علیکم. در حالی که رقایق همه به او محتاجند و این معنای صمده. بنابراین وقتی مرتبه واحدیت رو برای خداوند امام ثابت کردند و بیان کردند، متفرعاً بر این مقام واحدیت می فرمند خداوند صمده. بعد فرمودند ثم اجراه و علا خلقه، یعنی این کار رو که عبارت از واحد بودنه، این رو خدا در خلق اجرا کرد و اونها رو واحد قرار داد. پس معلوم میشه ملکه، مالک همه خلقه که میتونه این چنین قرارشون بده. مالک حقیقی میتونه در ملکش چنان تصرف کند که طبق اراده خودش باشد و مملوک باید بپذیرد بدون اعتراض. خب خداوند این چنین در خلقش عمل میکنه، معلوم میشه ملک یعنی مالک خلقی. پس فهو احدون متفرد شد بر فی اولو بکن هیهی احد، سمدون متفرد شد بر توحد به توحید فی توحیده یعنی بر مقام واحدیت، ملک هم متفرد شد بر اجراه و علا خلقه که اجرا نوعی تصرف است و ملک هم تصرف می کند در رعیت. بعد می فرماد قدوسون یعبده کل شیء و یسمد الی، ویرگول و مسحه بعد از قدوس گذاشته، ولی طبق شرحی که مرحوم قاضی سعید داده ویرگول باید قبل از قدوس باشه. همونطور که الان توجه کردید احد و صمد و ملک رو متفرع گرفتیم بر مطالب گذشته، الان قدوس دو مرتبه میخواد از اینجا به صورت متفرع جدید شروع بشه. چون احد است قدوس است، قدوس یعنی پاکیزه از هر کثرتی، پاکیزه از ماده، پاکیزه از اغیار. خب احدیت همینه دیگه. پس قدوسون دو مرتبه داره متفرع میکنه سه تا رو بر اون سه تای قبلی، یعنی فی اولو بکنه و توحد به توحیده فی توحیده و بعدم ثم اجراه و علا خلقه، دو تا متفرع داره. یک متفرعش و هو به احدون صمدون ملک بود، یه متفرعش هم همینیست که الان داریم میخونیم قدوسان متفرع میشه بر احد بودن فی اولو بکنه. بعد یعبده کل شیء، این متفرع است بر ثم اجراه علا خلقه، یا بفرمایید متفرع است بر ملک. چون مالک است، چون متصرف فی الخلق است، همه در مقابلش خاضعند. در مقابل مالک، چون هم مالک حقیقی، مملوک باید خضوع داشته باشه، اون هم خضوع شدید که ما ازش تعبیر به عبادت میکنیم. بنابراین یعبده کل شیء به خاطر اینکه اون مالکه. بعد و یسمد و الیه، یعنی همه قصد میکنن او را به خاطر اینکه توحد به توحید فی توحیده، یا به خاطر اینکه در فرع قبلی گفتیم صمدون. این فرع دوم رو میتونید متفرع کنید بر اون ستایی که تو فرع اول آمدن، میتونید متفرع کنید بر اصلی که اصل بودن برای فرع اول. پس سه تا اصل ذکر شد، به دنبال سه تا اصل سه تا فرع ذکر شد، و به دنبال سه تا فرع سه تا فرع دیگر آمد که میتونیم متفرعش کنیم بر سه فرع قبلی، میتونیم هم متفرعش کنیم بر سه تا اصلی که قبل از سه تا فرع آمده بودن. بعد این تموم میشه. میفرماد و فوق الذی اسینا ان نبلغ ربنا، ربنا میتونیم بخونیم، ربنا هم میتونیم بخونیم، بعدا توضیح میدیم اینا رو انشالله. اما الان من ربنا خوندم و با همین ربنا معنا میکنم، احتمال دیگرش رو وقتی شرح و عرض کردم انشالله توضیح میدم. و فوق الذی اسینا ان نبلغ ربنا، ربنا رو مبتدا میگیریم، فوق الذی اسینا ان نبلغ رو خبر میگیریم، حالا ربنا مقدم میشه. خدای ما فوق اون مرتبه ایست که ما امید داریم بهش برسیم، یعنی هر چقدر هم بالا بریم و به مرتبه ای که مورد امید ماست برسیم، باز میبینیم خدا بالاتر از اون مرتبه است. و ربنا فوق الذی اسینا ان نبلغ، خدای ما بالاتر از اون مرتبه ایست که ما امید داریم به اون مرتبه برسیم. بعد وسع ربنا کل شیء علما، خداوند به همه اشیا عالم است و بر همه اشیا محیط است. این وسع ربنا کل شیء که احاطه خدا رو میرساند دلیلی است برای ربنا فوق الذی اسینا ان نبلو، یعنی هر چی بریم بالا میبینیم اون بالاتره، به طوری که اون بالاها رو هم احاطه کرده. ما هر چی بالا بریم میبینیم اون بالاها محاطه اوست، پس هر چی بالا بریم باز میبینیم ربنا فوق است، یعنی محیط است. این وسع ربنا کل شیء علما که احاطه خدا رو بیان میکنه تقریبا به منزله دلیل است برای فوق الذی اسینا ان نبلغ ربنا. علمن هم که توجه دارید تمیز است برای نسبت وسع ربنا به کل شیء. بله
معنی
دلیله، چون فوقیت
داره
خاطر علم نداره. نه من در مقام اثبات دارم عرض میکنم، در مقام اثبات دارم عرض میکنم، در مقام ثبوت هم همینطوره. چون فوق است هرچی میریم بالا بهش نمیرسیم، چون محیط است اینطوری بگیم، چون محیط است هرچی میریم بالا میبینیم بالاتر از همه است. هم در مقام اثبات این دومی دلیل برای اولی، این جمله دوم دلیل برای جمله اولی، هم در مقام ثبوت. در مقام اثبات که خب معلومه وقتی ما میریم میفهمیم خدا محیط بر کله، میفهمیم که فوق کله، این در مقام اثبات. در مقام ثبوت هم هر چی رفتیم بالا به جایی رسیدیم که فکر کردیم بالاتر اینجاست، باز دیدیم که او بالاتره. چرا بالاتره؟ چون محیط،
چون فوقه.
بله
چون فوقه به ما حاضره.
خب بله میتونید، نه اینم درسته، اونم که شما میفهمه درسته. چون خدا فوق است پس محیط است، چون محیط است پس فوق است، هر دوشو میتونید بگید.
محیط است احاطه،
چون احاطه دارد پس فوق است، چون فوق است پس احاطه دارد.
چون احاطه وجودی دارد پس احاطه علمی هم دارد.
ورز میکنم هر دو جورش درست، حالا اونطور شما اون انتخاب کردید عیبی نداره. خب روایت رو ترجمه کردیم، هنوز توضیح ندادیم، توضیحش تو شرح میاد، اونم توضیح در حد خودمون. ایشون در ابتدا بیان میکند این را که فی علو کنهی احد، بیانش هم اینه سه تا مرتبه برای خداوند هست که در اون سه مرتبه کثرت محو و وحدت آشکار. یکی مرتبه احدیت، یکی مرتبه وحدت مطلق است، یکی هم مرتبه واحدیت. قبلا اونچه که گفته میشد این بود که خداوند دارای مرتبه احدیت و دارای مرتبه واحدیت. الان بیان می شود که بین این دو مرتبه مرتبه دیگری هم هست که اسمشو می ذاریم وحدت مطلقه. پس اینطور میشه احدیت، وحدت مطلقه و وحدت جامعه که همون واحدیته. در احدیت اطلاق رو نمیاریم، همچنین جامعیت رو نمیاریم. چون اونجا قراره که کثرت اصلا خودشو هیچ جور نشون نده، کاملا مستهلک باشه، بنابراین نمیشه جامعیت اونجا بود. جامعیت یعنی در عین وحدت جامعه کثرات بودن. تو مقام احدیت نمیشه جامعیت آورد، اونجا قید ذات رو میاریم، میگیم وحدت ذاتیه، یا احدیت ذاتیه، که اونجا احدیت رو یا وحدت رو منسوبش میکنیم به ذات. همونطور که ذات هیچ کثرتی رو نمیپذیره، این احدیت هم به خاطر منسوب بودن به ذات هیچ کثرتی رو نمیپذیره. بعد تو وحدت سوم که واحدیت قید جامعه رو میاریم، میگیم وحدت جامعه چون تمام صفات رو اسما رو تو اون مقام دارد، یعنی یه وحدتی است که جامعه این اوصاف و اسماه. و در مقام دوم اطلاق رو میاریم، اونجا هم توجه دارید جامعه رو نمیاریم، اونجا هم اشاره به کثرت نمی کنیم. کثرت از مقام واحدیت شروع میشه، اون هم کثرتی که وحدت جمعش کرده، و به این جهت آنچنان این کثرت ظهور نداره. ظهور داره، منتها ظهوری که همراه با وحدته. اگر بخوایم تعبیر فلسفی بکنیم، مرتبه احدیت رو میگیم به شرط لا، از نسب و اضافات. مرتبه وحدت مطلقه رو میگیم لا به شرط، از اعتبارات و نسب و اضافات. مرتبه واحدیت رو میگیم به شرط شی، یعنی به شرط نسب و اضافات. ما در مقام احدیت به نسب و اضافات توجه نمی کنیم، یعنی نمیگیم این صفت نسبت به کشفی که دارد علم است و نسبت به خلقی که دارد قدرت است، نسبت به توجهی که به مسموعات دارد سمع است، نسبت به توجهی که مبصرات دارد بصر است. اینا رو نمیگیم، اصلا اونجا نسبت گیری نمی کنی. پس اون مقام به شرط لای از نسبته. در مقام دوم که می رسیم که وحدت مطلق است، چون قید اطلاق هست و اطلاق با لا به شرط سازگاره، ما اونجا رو نسبت به اضافات و اعتبارات لا به شرط میذاریم، یعنی نه اعتبار میکنیم سقوط اضافات رو، نه اعتبار میکنیم لا سقوط اضافات رو، اصلا نمیریم سراغ اضافات که لا به شرط باشد، هم بسازد با سقوط اضافات که مقام قبل از خودش یعنی هدیت است، هم بسازد با ثبوت اضافات که مقام بعد خودش یعنی واحدیتی. اینی که وسط میزنیم هم با اون به شرط لایی که قبل خودش میسازه که ما اسمشو میزنیم به شرط سقوط، هم با به شرط شیئی که بعد خودش میسازه که ما اسمشو میزنیم به شرط ثبوت، هم با به شرط سقوط میسازه هم با به شرط ثبوت، به همین جهت هم مطلقه. اما سومین مرتبه، مرتبه واحدیت که مرتبه جامعه است، یعنی همه اون کسرات رو جمع کرده، یعنی نسب رو، پس به شرط شیء است که هم اعتبارات همه لحاظ میشند، نسب و اضافات لحاظ میشند. عرض کردم اونجا دیگه علم از قدرت جدا میشه، چون با نسبتی علم درست میشود و با نسبتی دیگر قدرت، که این علم و قدرت یکی هست، نسبتاشون دوتاشون کرده. اونجا چون اعتبار نسبت کردیم تعدد درست شد، ولی تعددی که هنوز از وحدت خالی نشده، یعنی اون چنان نیست که این تعدد مقابل وحدت باشه، این از تعددهاییست که همراه وحدته، بلکه شاید بتونیم ذره‌ای مقهور وحدتش کنیم. البته مقهور نیستن، کسرات در احدیت مقهور وحدتند، در واحدیت مقهور وحدت نیستند. حالا عرض کردم شاید ذره‌ای بتونیم مخرجشون کنیم، یعنی وحدت رو در مقام واحدیت بتونیم یه خورده حتی قوی‌تر لحاظ کنیم، چون ذات وحدت داره، وحدت غلیظ هم داره. این نسب و اعتبارات هم که کثرت میارن، پس این کثرتی که از طریق نسب و اعتبارات میاد تو خود ذات نمیره و ذات کثیر نمیکنه، برای این وحدت هنوز باقیه. لذا میتونیم بگیم این کثرات تحت نفوذ اون وحدت هن، چون کثرات مال ذات هن. اشتباه گفتم، وحدت مال ذاته، کثرات مال نسب و اعتبارات هن که بیرون ذات هن. خب الان روشن شد که سه مرتبه وحدت برای خدا هست: وحدت به شرط لا، وحدت لا به شرط، و وحدت به شرط شی. وقت به روشنم شد که وحدت لا به شرط وسط این دوتاست و گویا رابطه بین این دوتاست، و همین وحدت لا به شرط باعث می شود که اون وحدت به شرط شی، اون اشتباه گفتن، وحدت لا به شرط لا، اون وحدت به شرط لا بیاد تو مقام به شرط شیعیت، یعنی مقام واحدیت رو پیدا کند. پس اول احدیت است، سوم واحدیت است، دوم وحدت مطلق است که واسطه است. از نظر ظاهر هم میبینید واسطه است، بین این دو تا قرار گرفته. از نظر باطن هم واسطه است، چون واسطه می شود که اون احدیت بیاید و به واحدیت ظهور کند، در مرتبه واحدیت ظهور کند. این بیان ایشون بود نسبت به این سه مرتبه. حالا از شدنم اون چه که تا حالا گفته شد مقام احدیت بود و مقام واحدیت. این وسطی رو غالبا نمی گفتیم، ولی ایشون الان وسطی رو بیان کرده و ظاهرا طبق قاعده هم هست، چون به شرط لا اگر بخواد ظهور پیدا کنه در به شرط شی، باید این وسط لا به شرط دخالت کنه، چون لا به شرط هم میتونه با اون به شرط لا بسازه، هم میتونه با این به شرط شی بسازه، چون لا به شرط با هر شرطی میسازه، هم با به شرط لا میسازه، هم با به شرط شی میسازه، حالت وساطت براش هست. حالا یه دفعه بیام به شرط لا رو بکنیم به شرط شی، این حالا اسمش هم تفره نذارید، یه جوریه که ذهن خیلی نمیپذیره. بنابراین باید یه واسطه بذاریم که اون به شرط لایی که با به شرط شی جداست بتونه ظهور پیدا کنه در به شرط شی. این کاری کسیشون کرده. حالا با مبانی بعض عرفا نمیسازه نسازه، مهم نیست، مگر ما قائلیم به این که عرفا در همه مسائل با هم توافق دارن؟ چرا
به شرط لا بیاد بعد لا به شرط بیاد بعد به شرط شی بیاد؟ اگه اینجوری باشه چون
نه، در مقام وحدت، حالا در مقام وحدت اونی که غلیظ‌ترین وحدت رو داره مقدمه، پس به شرط لا مقدمه. شما میفهمید به شرط لا به شرط باید بر همه مقدم باشه، چون با هر دو سازگاره، چون میتونه به صورت به شرط لا ظاهر بشه، میتونه به صورت به شرط شی ظاهر بشه. این فرمایشون درسته، ولی از جهت چون بحث ما در وحدته، هرچی وحدت غلیظ‌تر باشه و جلوتر باشه، احدیت وحدتش خیلی غلیظه و جلو باشه. در برای غیب الغیب بحثی نداری؟ خب بگم درست هم گفتن، ربطی به بحث ما نداره، اونجا اصلا وحدت نیست، در قرب الغوی وحدت نیست که ما بگیم وحدت غلیظه یا نه، اونجا هیچی نیست، هیچی نیست، نه که هیچی نیست، یعنی نمیشه در موردش صحبت کرد. حتی احدیت اونجا، وحدت اونجا نمیتونی رابطه دید. قرب الغوی از بس بیرون کنید، از مقام احدیت شروع کنید. ببینید اگر چیزی رو ما نشیدیم نباید این کار کنیم. عرفا از کجا مقامه؟ وحدت مطلقه ای که وجود منبسطه وحدت ذلیه است، اون فرق داره، این وحدت حقیقی است. این وحدتی که الان وحدت مطلقه ای که ما داریم بحث میکنیم و واسطش میکنیم بین احدیت و واحدیت، وحدت حقیقی است. اون وحدتی که مال وجود ما بسته وحدت ذلیه است. خیلی با هم فرق داره.
از احدیت
باشه همه مراتب وجود هم. خب بله همه
مراتب
وجود هم. باشه حالا ذل ذل مراتب بالا هستند، ولی هر کدام نسبت به بعدی حقیقیه میشند، نسبت به قبلی ذلیه میشه. اگه به طور کلی حساب کنید، چون دیگه حالا این مرتبه رو ملاحظه نکنید، نگید هر کدام نسبت به قبل ذلیه، نسبت به بعد حقیقیه. بیان تو فعل و فاعل، مرتبه احدیت و وحدت مطلقه و وحدت جامع همه تو فاعل هست. وجود منبسط تو فعله. اینجا همه اونی که تو فاعلن حقیقیه میگیریم، اونی که تو مرتبه فعله ذلیه میگیریم. دیگه این که حالا این قبلی نسبت به بعدی ذله، نسبت به بعدی حقیقی است، اینم نمیگیم. آخه شما از کجا فهمیدید که عرفا حرفشون درسته؟ اینا میگن مشاهده کردیم، ایشون هم میگه مشاهده کردیم، اونا میگن استدلال داریم، ایشون هم میگه استدلال داریم. شما میگید چون عرفا اینطور گفتن پس حرفشون باطله. عرفا یه مطلبی رو ذکر نکردن، شاید به خاطر وضوحش، یا ذکر کردن من و شما به کتابشون مراجعه نکردیم. همین کتابایی که دست ماست دیدیم و دیدیم این که مطلب توش نیست، ولی اینا هیچ کم دلیل نمیشه. بالاخره حرفشون اینه، میخواد باطلش کنی. چجوری باطلش میکنی؟ با شهود؟ با شهود باطلش میکنی یا با استدلال؟ یا به بهانه این که دیگران نگفته؟ این که درست نیست که این آخری. شما دارید میگید چون دیگران نگفتن پس حرفشون باطله. حرفو اگه میخواد باطل کنی یا با شهود باطل کنی یا با استدلال. چرا وحدت مطلقی نداری؟ به دلیل اینکه عرفا نگفتن. خب نگفته باشه، خیلی چیزا رو عارف قبلی نگفته، عارف بعدی اومده کشف کرده گفته.
استدلالی که فرموده شو بین وحدت احدی و واحدی یه چیز واسطه لازم است. اگه اینجوری باشه باز بین این وحدت مطلق و احدیت یه واسطه لازم، باز بین اون و اون یه واسطه لازم.
چرا؟ چرا لازمه؟
واسطه لازمه. اگه لازمه باز بین اون دو تا باز لازم باشه.
شما خودتون حرف اون آقا رو قبول ندارید. شما خودتون حرف اون آقا رو قبول ندارید، ولی شما میبینید دو تایتون میتونید رد کنید، اینو قبول میکنید. اگر بین الف و جیم یه واسطه است به نام ب، حتما باید بین الف و ب واسطه باشه. اینی کی گفته؟ گاهی از اوقات یک واسطه همه کار رو انجام میده. اما دوباره لازم به احتیاج به واسطه نداریم، مگر بین به شرط لا و به شرط شه، چون فاصله هست ما یه واسطه میذاریم. اما بین به شرط لا و لا به شرط، اون فاصله نیست که ما احتیاج به واسطه دیگه داشته باشیم. اگه این فرمای شما درست بشه که همه عالم پر تسلسل میشه، همه عالم بین پدر و پسر یه واسطه بذارید، دوباره بین اون واسطه و پدر یکی، بین اون واسطه و پسر یکی، همه جا بیارید واسطه بذارید، ببین عالم چی میشه. مگه همه جا ما میتونیم به دلخواه خودمون واسطه بذاریم؟ اسمشو واسطه هم نذارید. حالا اگه ناراحتید از واسطه بودن، اسمشو واسطه نذارید.
لازم نیست، خودشون میگن
حالا اگر ما اینطوری بگیم سن وحدت در خدا هست، حالا اسم واسطه رو نبریم، اگر چه قهران واسطیت میاد اما حالا ما اسمش نمیاریم، یه وحدت هست که در اون وحدت هیچ یک از نسب و اعتبارات مورد توجه قرار نمیگیرند، یه وحدت هست که نسب و اعتبارات مورد توجه قرار میگیرند. به عبارت بهتر، در یک اعتبار نسب و اعتبارات نفی میشند، در یک اعتبار نسب و اعتبارات میان. آیا شما میتونید بگید یه اعتبار دیگه هم داریم، یه مرتبه دیگه هم داریم که توش نسب و اعتبارات نفیان و اثباتن نمیان؟ میتونید بگین یا نه؟ میتونید بگین خب همون شو واسطه دیگه؟
ذات نه، ذات خود ذات هست، خود ذات هیچ حکمی نمیشه.
من دارم وحدت عرض میکنم، به ذات کار ندارم. وحدت سه جوره، وحدت سه جوره. یه وحدتی است که درش اعتبارات سلب میشه، یه وحدتی است که درش اعتبارات اخذ میشه. باید یه وحدتی هم داشته باشیم که در اعتبارات درش سلب بشه نه اخذ بشه.
چرا
باید داشته باشیم؟
چرا داشته
باشیم؟ روشنه. اگر داریم، اگر یه جا داریم که اعتبارات رو میتونیم ساقط کنیم، یه جا داریم که اعتبارات رو میتونیم ثابت کنیم، یه جا هم باید داشته باشیم که اصلا توجه به اعتبارات نکنیم. آخه این ببینید، من اینو توضیح بدم، چجوری توضیح بدم؟ شما یه جا صاف صاف از نظر اعتبارات اینو حتما باید داشته باشید، یه جا اعتبار سقوط میکنید، یه جا اعتبار ثبوت. اونجا که بی اعتباره باید باشه تا بعد بتونید اعتبار ثبوت یا اعتبار سقوط بکنید. این جزء بدیهیاتی چطوری میگید نداریم؟ یه جا باید بی اعتبار باشه تا شما دو نوع اعتبار بتونید توش بیارید، یه اعتبار سقوط یه اعتبار ثبوت. چطور میگید ما بی اعتبارو نداریم؟ اینا همه حرفیشون مطابق دلیل. حالا شهود من نمیدونم، باید بریم شهود کنیم ببینیم مطابق شهود هم هست یا نه، ولی مطابق دلیل هست حرفش. وقت حالا حکم عرفا نگفتن چون شهود نکردن و گفتن اینجا مثلا جاش نیست، ولی حرفیشون حرفه از نظر دلیلی درسته. فرض کنید حالا ما تفره رو بیاریم، تفره رو تو عالم خلق میاریم، میگیم تفره نداریم تو عالم خلق، و خیلی هم مباهات میکنیم به این که کشف کردیم این مطلب رو که تفره نیست. اگر عقلی داریم و مادهی داریم، این وسط نباید تفره بشه، مثال باید تو این وسط باشه، درست؟ تفره رو اینجا میاریم، چرا اونجا نمیارید؟ چرا تو مرتبه الهی نمیارید؟ یه دفعه از مرتبه احدیت که تمام اعتبارات سلب میشه، یه تو مرتبه واحدیت که همه اعتبارات اخذ میشه و وسطش تصوری نداره. تصور داره اونجا چرا تفریق قائلید؟ عرض میکنم حرفایشون طبق دلیله، حالا طبق شهود باشه یا نباشه نمیدونم، ولی طبق دلیل هست. یه تفاوت جامعی هم بکنید. الان شما با چند تا کتاب عرفانی آشنایید؟ یکی یا دوتا، حد اکثر یکی، دوتا رو من اضافه گفته، خود منم مثل شما. بله خود منم مثل شما. وقت چطور میتونید بگید عرفا نگفته؟ این همه کتاب عرفانی جستجو بکنید ببینید گفتن یا نگفتن. خب این یه مقدمه بود که عرض کردم. بعد ایشون میخواد بیان کنه که در روایات مرتبه احدیت طرح شده و گفته شده. همونجور که ملاحظه کردید در این سه مرتبهی که ما ذکر کردیم احدیت عالیه، وحدت مطلقه متوسطه و وحدیت نسبت به اینها دانیه. امام توجه کنید تعبیر به علو میکنه، علو بکنه احد، هو فی علو بکنه احد. این کلمه علو بکن نشون میده که اون مرتبه عالی وحدت رو داره بیان میکنه که احدیت. پس هو فی علو بکنه احد، البته هو نداره ها، اون الا الله داره. حالا من خلا
الله که مظهر واحدیت در علو بش احدیت اونجا احد.
بله الله در علو کنهش احد است، چون عالی ترین مرتبه وحدت همون احدیته. ما این کلمه علو کن را هم ناظر به همون احدیت میگیریم. پس احدی که در اینجا ذکر شده ناظر است به احدیت ذاتیه، نه به وحدت مطلقه و نه به واحدیت. شرحون قد عرفت مرتبه احدیت رو که بالاترینه و مرتبه وحدت رو که متوسطه و مرتبه واحدیت رو که از این دوتا دیگه پایین تره. فل احد در این خبر اشاره است به احدیت ذاتیه. احدیت ذاتیه رو یه توضیح مختصر میدن. احدیت ذاتیه که به خاطر استهلاک تمام حقایق و کسرات در اونجا لا تورف لها حقیقتو، حقیقت شناخته نمیشه، چون شما حقیقت رو بعد از این خصوصیات بشناسید، از این کسرات بشناسید، اونجا هیچ کس از این کسرات خبری نیست، پس نمیتونید حقیقتش رو بشناسید. ولا یحکم علیها به حکم، بر احدیت ذاتی هم حکمی نمیتونید بکنید. ایشون احدیت ذاتیه رو در بعضی جاها توجه کنید با ذات یکی میگیره، در بعضی جاها با ذات یکی میگیره، خلاف اصطلاح نیست. بعضی این کارو کرده، بعضی این کاری کردن. خب بعضی هم گفتن نه ذات قبل از مرتبه احدیت، ولی بعضی هم گفتن مرتبه احدیت با ذات یکی. این غیب الغوی بود میگه، بله، که در عبارات صدرا هم بعضی جا همین هست که احدیت ذاتی رو بر غیب الغوی اطلاق میکنه و صدرا تفاوتش من و شما بیشتره. از میکنم زود اشکال نکنید بگید ما نشنیدیم پس حق باطله. الان شما دارید این تو میگین دیگه، شما میگین چون ما نشنیدیم باطله. از میکنم صدرا تفاوتش و از من و شما بیشتره. ایشون ادعا کرده که مقام احدیت ذاتیه رو گاهی اطلاق بر ذات میکنه، خود همون غیب الغیوب رو میگه مقام احدیت ذاتیه. ولذالک یعنی به خاطر اینکه مقام احدیت، لذلك چون مقام احدیت بالاترینه و عالی ترین مقام وحدته، کلام امام هم که علو فرموده به خاطر اشتمالش بر علو کن اشاره به مقام احدیت دارد. و لذلك یعنی چون امام به مقام احدیت که عالی ترین مقام وحدت است اشاره فرموده، ذکر کرده است در جمله مدحیه‌ای که برای خدا آورده که انه تعالی فی علو کنهی احد، که کلمه علو آورده اونم اضافه کرده به کن. یعنی وقتی کنهش رو ملاحظه کنید اون مقام عالی کنه احد، علو بکنه الله یعنی چی؟
مرتبه قبل از الله.
خب برای دیگه مرتبه واحدیت مرتبه اللهه. بعد در علو بکن، در علو بکن یعنی قبل از الله، قبل از الله یعنی قبل از واحدیت احدیت. همه اینا قبلند، ببینید همه اینا قبلند، هم وحدت مطلقه به قولیشون که شما قبول ندارید، هم احدیت، هم ذات که بعض عرفا گفتن، همه عالی هند و قبل از واحدیت هند. وقتی میگیم فی علو کنهی همه قبلی ها میشن علو. منتها اونی که عالی ترینه، اونی که عالی ترینه میشه اون علوه کن میشه، چون همه عالی ترند از اون مرتبه واحدیت. اما تو اینا اونی که دیگه عالی تر از همه هست بهش میگم علوه کن. ایشون علوه کن ها احدیت گرفته که با ذات یکیش کرده. نمیدونم حالا عارفی پیدا میشه که یه بار احدیت رو بعد از ذات بگیره و یه بار احدیت رو خود ذات بگیره. شاید عارفی پیدا بشه که این کار رو بکنه، که یه بار مثلا فرض کنید احدیت رو با ذات همراه کنه، یه بارم بگه احدیت بعد از ذاته، ما در باره ذات اصلا بحث نمی کنیم، اسمی هم نداریم، حتی احدیت هم اسمش نیست. اینجا من میخوام همین عرض کنم الان که ایشون احدیت که گفته اصلا مربوط به ذات نیست. ایشون در مورد ذات اصلا صحبتی نکرده، در مورد ذات صحبتی نکرده، آمده در مورد احدیت صحبت کرده، گفته احدیت هم حکمی برش بار نمیشه جز فقط احدیت، ذات حتی احدیت هم برش بار نمیشه. بنابراین ایشون نمیتونیم حتما بگیم که احدیت و ذات یکی گرفته، چون در ذات حتی حکم احدیت هم نیست، ولی ایشون در احدیت حکم احدیت رو گفته، گفته بقیه و احکام نیست، هم معلوم میشه با ذات متفاوتش گرفته. این داره احدیت رو میگه، به ذات کار نداره. ایشون اصلا در مورد ذات صحبتی نکرده، اصلا توی عبارتش مطرح نیست، و در ذات احدیت هم گفته نمیشه، چون احدیت یه عنوانه و به ذات حتی این عنوان هم داده نمیشه. پس ایشون مرتبه ذات اصلا مطرح نکرده، از مرتبه احدیت شروع کرده، نه که بگه مرتبه احدیت با ذات یکیه. عرض کردم اگه بگه مرتبه احدیت با ذات یکیه، بعد عرفا گفتن اینو، اشکالی نداره، ولی میخوام عرض کنم اول قبول کردم که ایشون احدیت با ذات یکی میگیره، ولی حالا میخوام احتمال بدم که اینطور هم نیست، اصلا در مورد ذات بحثی نکرده، احدیت رو داره یه مرتبه میگیره از مراتب بعد از ذات، منتها بالاترین مرتبه. خب تا اینجا عبارت امام که فی علو کنه احد باشد معنا شد. عبارت بعدی و توحد به توحید فی توحید هست که اونو شاید نتونیم به طور کامل توضیح بدیم، وارد بشم وقتی زیادی میخواد، بهتر این که بذاریم فرجلسه بعدی شد.